بدی علاقت بودی یا نه، مثلا دیگران راهنماییت کردن همونطور که دیگران تو این برنامه آوردن، جریان چیه؟
برمیگرده به 3-4 سال قبل، پایه 8 بودم توی مدرسه و توی دیوار خبرهای مدرسه یه پوستری زده شده بود که یک عکس مغز بودش. خیلی کنجکاو شدم، رفتم تحقیق کردم، دیدم یک مسابقه‌ای هستش که یک مسابقه بین‌المللی هستش و در سطح کشور برای سال دوم یا سومش بود که برگزار می‌شد. علاقه من شدم به این حوزه، رفتم کتاب‌هاشو مطالعه کردم، دوره‌هاشو شرکت کردم، دوره‌های خیلی مختلف، و دیدم که خیلی علاقه مندم به این رشته، چون رشته علوم اعصاب یک رشته نوظهور هست و فضای خیلی بکری داره، و وارد این رشته شدم و مسابقه رو هم شرکت کردم چند سال پشت سر هم تا رسیدم به چیزی که دلم می‌خواست، رتبه یک کشوری و مدال طلا.
بسیار عالی، آفرین آقای دکتر منتظری.
سلامت باشید.
رتبه یک کشوری، مدال طلا.
بله دیگه، بله.
و اینقدر تلاشگر. این بله. واقعا تصمیم گرفته که چیزی رو که دوست داره بهش برسه.
درست.
بسیار عالی.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 اول مدار ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت.
I would like to congratulate for the sixth time the Royal Institute.
I've been really impressed, both the Iranian researchers who've talked, and this is, of course, is an international meeting. So
دیدبان دستاوردهای ایران. ایران. فصل 9. جف ردیف 88 مگاهرتز رادیو جوان.
آقای رضای مقدم، شما قراره که توی مسابقات بین المللی هم شرکت بکنید، درسته؟ کجا قراره برید؟
بله درسته، من در سال 2020 موفق شدم که مدال طلای علوم اعصاب در ایران رو کسب بکنم و جواز حضور توی مسابقات بین المللی 2021 سان دیگو ایالات متحده رو کسب بکنم.
خب قراره که کی توی مسابقات شرکت بکنی؟
آبان 1400 من در این مسابقه حضور خواهم یافت.
خودتو کجا میبینی؟ فکر میکنی برنده بشی نشی؟ اونجا هم نفر اول و رتبه یک بشی یا نشی؟
خب توی این سالایی که ما توی مسابقات جهانی شرکت میکنیم همیشه نمایندگانمون توی رتبه‌های برتر بودن، ولی خب ما هیچ وقت مدال طلای دنیا رو نداشتیم و همیشه هدفم این بودش که اولین نفری باشم که از ایران بر قله علوم اعصاب در جهان ایستادم.
انشالله. آقای دکتر منتظری، نگاه شما چیه بهش؟
عرضم به خدمت، یه ذره مقدمه من بگم خدمتون.
بفهم.
تقریبا چیز اولش 6-7 سال پیش بحث یک عکس سوسکی که زده بودن روی تابلو اعلانات توجه من جلب کرد.
یه چیزی بگم، عکس سوسک توجه شما جلب کرد؟
نه، اولش سوس بود.
زنبور بود، برین بی زنبور بود.
اولش سوس بود. خب نصف این سوسکه رو اومده بودن مکانیکیش کرده بودن.
آها.
نصف این سوسکه مثلا یه سوسکه مثلا همینایی بودش که ما معمولا توی فضا میبینیم و اینا. بعد خیلی کنجکاو شدم برم ببینم چیه. بعد دیدم یکی از بچهای هلی که خارج از کشور هستش اینو تو در واقع هلی یک عنوان کرده بود. پیگیری کردم، دیدم که این مسابقه داره برگزار میشه تو ایران، با ستادش آشنا شدم، آوردم توی مدرسه و پوستر برای بچه ها نصب کردیم. بچه هایی که علاقه من بودن سعی کردیم که یک فضایی براشون چیه فراهم بکنیم. اونجا بودش که ما اولین دوره بچه ها رو تابستون گفتیم آقا با یه مرکزی، مرکز علوم اعصاب ایران هماهنگ کردیم، یه اردوی بچه ها رو بردیم. خیلی از بچه‌هایی که الان جاشون هم خالیه مثل آقای شایع مقدم تو اون اردو اومدن، علاقه‌مند شدن به موضوع در واقع علوم اعصاب. اینا موضوعای بین‌رشته‌ایه، چون ما تو مدارسمون عادت داریم یا ریاضی بخون یا فیزیک بخون یا زیست بخون، تای این میشه پزشکی، تای این میشه مثلا مهندسی. اینی که مثلا بین‌رشته و علایق دیگه بچه‌ها در واقع این وسط
مثلا واقعا مقفول مونده.
این قضیه بودش که حالا با تونستیم با آقای احسان رضایی مقدم هولوش 6-7 سال پیش شروع بکنیم. بعد سالهای مختلف ایشون شرکت کردن تو مقطع متوسط.
6-7 سال پیش چند سالتون بوده؟
13 سالتون بوده.
خانواده نظرشون چی بود آقای رضایی مقدم؟
خانواده از روز اول از من حمایت کردن توی این حوزه، چون خب اطلاعات کافی در مورد این حوزه کسب کردن اون موقع، و خب مزیت این رشته این هستش که چون همین آقای منتظری گفتن یک رشته میان رشته‌ای هست و فرق نمی‌کنه شما تجربه باشه، ریاضی باشه یا انسانی باشه، شما از هر رشته‌ای که ورود بکنی میتونی به موفقیت توی علوم اعصاب برسی.
بسیار عالی، یه بخشی رو با هم دیگه میشنویم، بیشتر با آقای احسان رضایی مقدم آشنا میشید.
علوم اعصاب میگن هر چیزی تو زندگی انعکاسی از یه انتخاب. اگه منتظر نتیجه متفاوت هستی، انتخاب متفاوت داشته باش. انتخاب متفاوت داشته باش.
هیچ چیزی تو دنیا یه مادر رو خوشحالتر از این نمی کنه که بتونه بچهش رو سخت کوش، پرتلاش، فداکار، دانا، اهل عمل ببینه و اینو من توی احسان دیدم. سخت کوشیش رو تحسین می کنم و بزرگترین حسنی که پسر من داره اینه که هیچ وقت دروغ نمیگه، حتی اگه به ضررش باشه.
رضای مقدم، خیلی از خانواده ها الان فکر میکنن که شما فقط درس خوندی، اصلا هیچ وقت بازی نکردی، نمیدونم خیلی بچه باهوشی هستی، هیچ وقت نمراتت کم نبوده. واقعا اینجوریه؟
نه، فقط این نیستش که من بخوام دائما توی کتابخونه باشم. آره توی کتابخونه باشم، اتاق باشم بشینم درس بخونم. من اوقات فراغت زیادی هم دارم و تفریح هم کنار درسم دارم.
دوستات چطور؟ باهاشون ارتباط داری؟
بله، من دوستای زیادی دارم توی سطح‌های مختلف و دور همیایی هم با هم داریم.
بسیار عالی. آقای رضای مقدم، شما به عنوان یه جوان و نوجوان 18 ساله میخوام بدونم که رابطت با کتاب و مطالعه فرادرسی چطوره؟
من از قبل از اینکه وارد علوم اعصاب بشم مطالعه فرادرسی داشتم، مخصوصا کتابای انگیزشی. کتابای انگیزشی الان یه مقداری میبینم کم رنگ‌تر از گذشته شده، ولی این کتابای انگیزشی یک موفقیتی بود بر من و شخصیت من رو شکل داد. بعد از اینم که وارد علوم اعصاب شدم یه مقدار فاصله گرفتم، اما برگشتم و الان کتاب‌های سیاسی خیلی دوست دارم، کتاب‌های زندگی نامه آدم‌های مشهور رو مطالعه می‌کنم و خیلی علاقه‌مندم و یکی از تفریحات خوبم کتاب‌های غیر درسی هستش.
بسیار عالی. ما دوست داریم که بیشتر با آقای رضای مقدم صحبت بکنیم، اما فرصت برنامه این اجازه رو به ما نمیده. امیدوارم که ما بتونیم یه بار دیگه از ایشون دعوت بکنیم تو این برنامه و بیشتر برامون در مورد علوم اعصاب، جشنواره‌ها و المپیادها در همین زمینه با همون حرف بزنن و برامون تعریف بکنن. از شما بسیار سپاسگزارم که قبول زحمت کردید هر دو بزرگوار در برنامه فصل نوی شبکه جوان ما رو همراهی کردید. بهترین ها رو برای همه شما آرزومندم. فصل نوی شبکه رادیویی جوان به پایان رسید. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
جزیره کش، جزیره لارک، هرمز، کیش، لاوان، اومیسا، توم بزرگ، توم کوچک، جزیره سری، در مورد خلیج فارس، کل خلیج رو چشم‌بسته واسه من دارم.
دقیقاً به خاطر گرم بودنش، جوانتر بودنش و شرایط اکوسیستمی که داره، خیلی از غواصای دنیا دوست دارن بیان و اینجا تجربه کنن.
کل این را میشه توی خلیج فارس الان دید، یعنی نمیخوای منتظر بمونیم تا آینده اتفاق بیفته. همین الان ما این شرایط داریم توی خلیج فارس.
فارغ از مقیاس های متر مربعی بخوایم حساب کنیم، میتونیم بگیم که 100% خلیج فارس ما رو مرد.
اینو بذارید کنار اینکه این دریا و این پیکری که پر از آبه به عنوان یک مرکز میدانی بزرگ نفتی در کل دنیا هم شناخته شده است.
خلیج فارس
مرز پرگوهر.
به نام خدا. سلام. دهم اردیبهشت روز اخراج پرتغالی ها از آبهای جنوبی ایران و روز ملی خلیج فارس نام دارد. در 21 آوریل 1622 میلادی با رشادت امام قلی خان به 117 سال تسلط جابرانه پرتغالی ها بر جزایر خلیج فارس خاتمه داده شد. خلیج فارس از نظر ژئوپلیتیک، تجارت، نفت، گاز، کشتیرانی و ماهیگیری در طول تاریخ گلوگاه مهمی در دنیا محسوب می شده است و همکنون نیز شاهرگ اقتصاد دنیا در این منطقه قرار دارد.
این بحث روز خلیج فارس رو داریم و اساساً اینکه داستان اینجا چیه؟ خلیج فارس به دو جور باید بهش نگاه کردی. حالا یکی این که قشم بزرگترین جزیره خلیج فارسه، این اضافه شده به این که تنها ژئوپارک جهانی هم هست در این محدوده بزرگ خاورمیانه. اینو بذارید کنار این که یک منطقه آزاد هم هست با فرودگاه بین‌المللی که جزو بنفیت‌های منطقه آزاد اینه که گردشگر، مسافر و هر کسی از خارج از کشور میتونه بدون ویزا بیاد اینجا. یعنی ما با پرواز روزانه‌ای که به دبی داریم، به عمان داریم، آدمو دارن میان و میرن. پاخور گردشگر و پاخور خارجی اینجا قاعدتا خیلی بیشتره. پس یه همچین فضایی رو داره در دل خودش. دو اینکه اون تنگه هرمز و اون مسائل استراتژیکی که میگن و امنیتی که وجود داره و و و همه چی، 14,000 تا کشتی در طول سال از دور و بر ما عبور میکنن. کشتی بزرگ دیگه، چون من نشناور کوچولو رو نمیگم. و حالا این اوت آف رکوردی همیشه هم یه تعدادی کشتی جنگی اطراف ما، فکر کنم الان نزدیک 58 تا ناو آمریکایی دور و بر ما. خب حالا بحث‌های امنیتی هم پس خیلی مهمه تو این جزیره. به نوعی میشه ما پیشخوان کشور.
خلیج فارس، دروازه‌ای رو به جهان.
خلیج فارس، محور ارتباط دریایی بین اروپا، افریقا و آسیای جنوبی و جنوب شرقی است. به همین دلیل این آبراه از دیرباز مورد توجه قدرت‌های استعماری و همچنین بازرگانان و تجار دنیا بوده. خلیج فارس همچنین یکی از بزرگترین منابع انرژی در جهان. خلیج فارس از نظر جغرافیای سیاسی، استراتژیک، انرژی و تاریخ و تمدن یک پهنه آبی مهم و حساس برای کل جهانه. وجود معادن سرشار نفت و گاز در کف بستر و سواحل خلیج فارس از دلایل اصلی اهمیت این خلیجه، به طوری که این منطقه رو مخزن نفت جهان نامگذاری کردند. خلیج فارس مسیر انتقال نفت کشورهای ایران، عراق، کویت، عربستان و امارات متحده عربی به بازارهای جهانیه. حدود 30% نفت جهان از منطقه خلیج فارس تأمین میشه. نفت تولید شده در حوزه خلیج فارس باید از طریق این پهنه آبی و از راه تنگه هرمز به سایر نقاط جهان حمل بشه. خلیج فارس از نظر ذخایر نفتی در مقایسه با سایر نقاط جهان دارای مزایای زیادی مانند سهولت استخراج، هزینه پایین تولید، مازاد ظرفیت تولید، کیفیت بالای نفت خام، سهولت حمل و نقل، توان بالای تولید چاه‌ها و امکان کشف ذخایر جدید نفتی وسیع. طبق آخرین برآوردها در حوزه خلیج فارس حدود 730 میلیارد بشکه ذخیره نفت اثبات شده و بیش از 70 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی را در خودش جای داده. دکتر مرتضی شیخزاده، معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد قشم.
اینو بذارید کنار این که این دریا و این پیکری که پر از آبه به عنوان یک مرکز میدانی بزرگ نفتی در کل دنیا هم شناخته شده است. یعنی که اینجا ما اطراف جزیره قشم 17 تا میدان هیدروکربنی به تنهایی داریم. این 17 تایی که کنار ما هستن ما تازه یه دونه شو داریم استفاده میکنیم و یکی از مرغوب ترین نفت ها و گاز ها رو هم مال خودش کرده که البته این میدان ها بخشیش هم به صورت مشترک با کشور همسایه با عمان به خصوص داره برداشت میشه و استفاده میشه. این هم پس ویژگی بعدی خلیج فارس و شرایطی که توش هست.
این پهنه آبی گهواره تمدن جهان و از اولین زیستگاه های بشر محسوب می شود. ساکنان این دریا کشتی را اختراع کردند و خاور و باختر را به هم پیوند دادند.
مرز پرگوهر.
بزرگترین جزیره خلیج فارس یعنی قشم میزبان جنگل هراست. جنگلی منحصر به فرد که شبها زیر آبه و روزها سر از آب بیرون میاره، با درختانی منحصر به فرد که ریشه اونها آب شور رو شیرین میکنه و به شاخه های درخت میرسونه. جزایر غیر مسکونی خلیج فارس به عنوان زیستگاه مرجانهای دریایی، محل تخمگذاری پرستوهای دریایی و لاک پشت هاست و البته به دلیل زیستگاه انواع پرندگان مهاجر از اهمیت ویژه جهانی برخورداره.
ما قبول کردیم این یک اثر بین المللیه. در کنار این جایگاه ما خود خلیج فارس رو هم به عنوان یک مفهوم کلی باید بهش نگاه کنیم. زادگاه عده زیادی از ماهی ها که متعلق به همین منطقه هستن و جالب اینه که بدونید زایشگاه اینا به نوعی و مرکز نگهداری دی ان ای همه این ماهی ها هم جنگل های هرای جزیره قشم، یعنی همه اونا در اینجا به عنوان یک ذخیره‌گاه زیست کره وجود داره، دی ان ایشون وجود داره و ما همه اینا رو داریم دست آوردیم. اینجا زادگاه لاک پشت های پوزه عقابی در سواحل جزیره قشم، جزیره هنگام و عملا اینو از لاکپشت ها جالبه، اینا میان اینجا به دنیا میان، میرن تو آب سالیان سال تا حالا بالغ میشن برمیگردن دوباره همینجا تخم گذاری میکنن و باز این چرخه همیشه ادامه داشته و ما یکی از وظایفمون همیشه نگهداری از اینها و نگهداری از تخم هاشون بوده. پس ما به خود دریای خلیج فارس هم داریم به این شکل نگاه میکنیم.
من بهادر شکرچی‌زاده هستم، از سال 86 فعالیت غواصی شروع کردم و غواصی میکنم. از سال 2010 میلادی مربی غواصی بودم و مسیح دو سالم است و در حال حاضر تنها فعالیتم غواصی، حالا توی بخش آموزش صنعتی و تحقیقاتی هست. خدمتتون هستم که خلیج فارس کلان دریا که حالا بخش جنوبی کشور ما رو خلیج فارس تشکیل داده یه صنعت خیلی بزرگیه، حالا چه از لحاظ گردشگری چه از لحاظ پرورش و تولید و چه از لحاظ صنایع دریایی که زمینه‌های خیلی زیادی داره برای درآمدزایی و تفریح، کارهای تحقیقاتی و به دلیل منحصر به فرد بودنش، مثل اینکه خلیج فارس یکی از میتونیم بگیم جوان‌ترین خلیج دنیا و گرم‌ترین آب آزاد هستش در دنیا، در آبهای آزاد، که این باعث شده که یه سری شرایط خاص به وجود بیاد، مثل پرورش یه سری از موجودات، مثل به وجود اومدن یه سری اکوسیستم برای یک سری از موجودات که گونه های حتی خاص هستن، و اینکه یک منطقه که برای پژوهشگرا و محققا یک منطقه آزمایشگاهیه برای اینکه بتونن یه سری گونه ها رو روشون آزمایش کنن که ببینن در آبهای آزاد در آینده چه اتفاقی براشون بیفته. این در خلیج فارس دقیقا همین آینده آبهای آزاده. به همین خاطر خیلی از مراکز تحقیقاتی که روی مرجان‌ها یا روی کوسه ماهی یا روی گونه‌های دیگه کار می‌کنن، زومشون روی خلیج فارس هست و ایشون رشته زیسته، آره زیست دریا، به همین خاطر تخصصیش ایشون بهتر می‌دونه.
علیرضا فانی هستم، 26 سالم هستش، زیست‌شناسی دریا می‌خونم، کارشناسی ارشد. در مورد خلیج فارس همینطور که بهادر گفتش، به دلیل شرایط آب و هوای ویژه‌ای که داره، اون شوری خاصی که داره و گرمای بیش از حدش، یک شرط آزمایشگاهیه که سایر محققین و پژوهشگرها میتونن از این بستر به عنوان یک آزمایشگاه برای آینده جهان استفاده کنن. ما گرم شدن کره زمین رو داریم، خب به مراتب آبهای کره زمین هم گرمتر میشن، دریاها به مراتب گرمتر میشه و این یه شرایط خاصی برای موجودات به وجود میاره. کل اینا رو میشه توی خلیج فارس الان دید، یعنی نمیخواید منتظر بمونیم تا آینده اتفاق بیفته. همین الان ما این شرایط داریم توی خلیج فارس. به همین دلیل، به خاطر شوری زیاد و گرمای بالاش، اون یه سری موجوداتی که توی اینجا تونستن دووم بیارن واقعا موجودات خاصی هستن، یعنی نسبت به سایر آبهای آزاد تنوع ما کمه ولی کمیت زیاد، یعنی از لحاظ مقدار آره بیمست قابل توجهی داره. و خب این چیزایی که تونستن دوون بیارن مثل چی مونه که بهشون گفت خب دمتون گرم، ایول که تونستین تو این شرایط خودتون رو تطبیق بدید. و خب الان داره شرایط همچنان بدتر و بدتر و بدتر هم میشه، یعنی هنوز داره گرمتر میشه، آره. و خب سید بیرویه، برداشت بیش از حد نفت و گاز، طوفان‌هایی که داریم، همین گرم شدن باعث بلیچینگ مرجان‌ها میشه، از بین رفتن مرجان‌ها یا سفید شدنشون میتونه باعث این بشه که این مرجان‌ها خب روی رده خطای ساحلی هستن، از بین اگه برن طوفان‌هایی که اتفاق میفته میتونه آسیب بیشتری به ساحل بزنه، یعنی اینا به عنوان یک سد و مانع عمل میکنن در برابر امواج، ضربه موج رو میگیرن که به ساحل وارد نشه. خود اون کورال ها و اون منطقه مرجانی به صورت یک زیستگاهی هستن برای سایر موجودات، مثل یک سری شهر میمونن که یه سری سکنه داره. وقتی این شهر از بین بره، خب طبیعتا سکنه هم از اون شهر میرن و به تبعش موجوداتی هم که توی اونجا زندگی میکنن کم کم از بین میرن و خب امکان داره حتی منقرض بشه.
یه سری گونه های ما داریم توی خلیج فارس که منحصر به فرد خلیج فارس نیستن ولی زیستگاهشون توی خلیج فارسه، مثل لاک پشت پوز عقابی که الان در حال انقراضه و ما یه سری از سایت ها رو داریم که یکی از سایت هایی که توی جزیره قشم هست روستای شیبدرازه که فکر میکنم اگه اشون یه بودجه از سازمان ملل داره که ازشون حفاظت میشه. الان اتفاقا فصل تخم گذاریشونه، اگه بخواید میتونید شبا برید ببینید که ازشون داره محافظت میشه. و یه سری از ماهیا مثل توتی ماهیا یا مثل ماهیای هامور ماهیا، ماهیایی که بومی هستن، الان با از بین رفتن دقیقا سایت های مرجانی که با گرم شدن آب دارن از بین میرن، داره مقدار اینها همیشه داره هر روز کمتر میشه و الان فوکوس محیط زیست بیشتر روی این نوع ماهی ها هست که اینها برای تغذیه استفاده نشه تا بتونن اینا به حیاتشون ادامه بدن و نسلشون منقرض نشه.
پاسبان مرزهای نیلگون ایران، مرز پرگوهر.
جزایر زیادی در خلیج فارس وجود دارند که اهمیت همه اونها به یک اندازه نیست. اکثر جزایر مهم خلیج فارس متعلق به ایرانه. ایران در خلیج فارس بیش از 30 جزیره مسکونی و غیر مسکونی داره که در قلمرو وسط استان هرمزگان، بوشهر و خوزستان قرار می گیرن.
باز توی یک بخش دیگه ما بود گردشگری خود خلیج فارس داریم که دقیقا به خاطر گرم بودنش، جوانتر بودنش و شرایط اکوسیستمی که داره، خیلی از غواصای دنیا به غیر از محققا دوست دارن بیان و اینجا تجربه کنن. خیلی از کسایی که عکاسی زیراب انجام میدن خیلی تمایل دارن بیان اینجا، جایی که هم میتونن در ساحلش شتر ببینن و در زیر آبش میتونن مرجان و موجود دریایی رو ببینن. خیلی براشون جالبه. کسایی که اومدن عکس گرفتن و حالا توی سایت ها یا توی اینستاگرام یا شبکه هاشون اون تونستن انتشار بدن، خیلی های دیگه اونها رو دیدن و تمایل دارن بیان. خب الان به خاطر شرایط کرونا و شرایط حالا تحریما یه مقداری حالا توی محدودیت هستیم، خب در نهایت به این چنینی نمیمونه و شرایط آمادهی داره برای بهره برداری برای اومدن توریستای خارجی. غیر از توریستای خارجی خیلی از توریستای داخلی هستن که تمایل دارن بیان خلیج فارس و از تفریحاتی که داره استفاده کنن. ما خیلی تفریحات دریایی داریم، فقط بحث غواصی نیست. ما الان توی خود جزیره قشم اسکی روی آب داریم، کایت سرفینگ داریم، پاراگلایدر داریم که در کنار دریا انجام میشه، غواصی داریم که به چند شکل و به چند نحو داره انجام میشه و جت اسکی، قایق سواری، شنای دریا و کلی ورزش‌های دیگه هست که الان توی خود جزیره قشم فعال بومیا دارن کار میکنن، توی جنگل حرا، توی ساحل جنوبی سمت جزیره هرمز، جزیره هنگام و خیلی های دیگه هم میتونن بیان توی این صنعت شروع به فعالیت کنن، چون که وسعت خیلی زیادی داره خلیج فارس. یه چیزی اگه اشتباه نکنم حدود 250,000 کیلومتر مربع وسعت خلیج فارسه، ولی یه چیزی فکر می‌کنم بین حدود 1500 کیلومتر خط ساحلی در اختیار کشور ما که همش قابل استفاده است، میشه برای گردشگری و برای صنایع دریایی ازش استفاده کرد.
میثم رزازپور فعال حوزه گردشگری:
ما الان 70% 70-80% زیر ساخت های گردشگری رو بدون هیچ هزینه‌ای در اختیار داریم. گردشگری همیشه و همیشه همیشه نجات دهنده اقتصادها بوده. یک صنعتی است که ته و انتها ندارد، خط تولید نیست که بگیم که ظرفیت این خط تولید 50 دستگاه در ساعت هست، اینجوری نیست اصلا. پویاست. چون ببینید یک چهره جنوبی خودش جازو گردشگری، بلفطر فوتوژنیک جازو گردشگری، اینا خیلی جاذبه. ساخت نحوه ساختن محله های قش جاذب است. کی میره سمت گردشگری و تو گردشگری موفق میشه؟ کسی که درآمد دیگه ای نداره. این یه فکر میخواد، یه حوصله میخواد، یه فکر میخواد، یه علاقه، عشق میخواد، یه علاقه میخواد. گردشگر رو به چشم پول نباید دید، گردشگر رو باید به چشم یک آدمه. شما باید خودتون یک کارخونه خاطره ببینید که محصولی که از این درخت خاطره به وجود میاد سرسود شماست. گردشگر پول لذت خودشو به شما میدهد. گردش کسی که میاد گردش با شما باید پول لذتشو ازش بگیری، نه پول این که قدم برداشت اومده پیش شما داشت داری میگیم. ما مسافر داشته میشه دیگه، طرف میاد اینجا اولش میگه نه چقدر گرونه اینجوری اینجوری، آخرش دو برابر میزان هزینه سفرش انعام داده. اینو من بار خودم پیش اومده. ما باید به این دید، اگه با این دید بخوایم کار کنیم و ببینیم، و همیشه هم همه چی باید یه رکابیت تجدید نظری توش بشه. قرار نیست که آدمی که 10 سال دار کارگردش کنه هنوزم